ساعت 7 شب در تهران است و این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست که میشنوید. در هر جای ایران یا جهان هستید، سلام و درود ما را در این شامگاه پنجشنبه پذیرا باشید. شامگاه پنجشنبه 29 بهمن ماه 89، 17 فوریه 2011 میلادی. خانا کاویانی هستم و با یک ساعت خبر و گزارش میزبان شما خواهم بود در این مجله. اما ابتدا سری میزنیم به دنیای خبرها با همکارم شاهین بشیری. من سلام میکنم و چه خبر؟
سلام هانا. ببینید، ما 3 خبر مهم داریم. یکیش این که مخالفین دولت در ایران مردم رو به گرد همایی در روز یکشنبه اول اسفند ماه فراخوندن، و بعدی این که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی رهبرای مخالفای دولت رو تهدید کرده که در برخورد با اونها کوتاهی نمیشه، و این که اعتراضات در صنعا پایتخت یمن هم امروز پنجشنبه ادامه یافت.
بسیار خوب، پس دستی پر از خبر داریم.
بله.
پس بشنویم مشروع اخبار.
شورای هماهنگی راه سبز امید روز پنجشنبه امروز با صدور بیانیه‌ای از مردم ایران خواست روز یکشنبه اول اسفند ماه به مناسبت 7 روز درگذشته صانع ژاله و محمد مختاری که در جریان تظاهرات و درگیری‌های روز 25 بهمن کشته شدند در تهران و شهرستان‌ها تجمع کنند. گفته می‌شود شورای هماهنگی راه سبز امید نهادی است که نمایندگانی از گروه‌های مختلف جنبش اعتراضی به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را در بر می‌گیرد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میر حسین موسوی، به رادیو فردا می‌گوید:
بله، این بیانیه به مناسبت شب 7 دو شهید جنبش صادر شده و مورد تایید.
راهپیمایی 25 بهمن نیز به دعوت همین شورا برگزار شد. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه در جمع قضات دادگستری تهران با حمله به رهبران مخالفان دولت در ایران وعده داد که دستگاه قضایی در برخورد با، به گفته او، سران فتنه کوتاهی نخواهد کرد. آقای لاریجانی رهبران مخالفان را متهم کرده است که با، به گفته او، حق کشی به دنبال قهرمان نشان دادن خود هستند. همزمان آقای لاریجانی گفت که برای محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی باید مصلحت نظام در نظر گرفته و صبر پیشته شود. امروز پنجشنبه صنعا پایتخت یمن بار دیگر صحنه درگیری میان گروه‌های مخالف حکومت و هواداران رئیس جمهوری این کشور بود. هواداران مسلح علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، با حمله به گروهی از مخالفان دولت در دانشگاه صنعا سعی در متفرق کردن مخالفین داشتند. خبرگزاری‌ها خبر از زخمی شدن 5 نفر از در این درگیری‌ها می‌دهند. روز چهارشنبه در درگیری میان مخالفان و هواداران رئیس جمهوری یمن، 1 نفر در شهر عدن کشته شد. و خبر آخر این که به گفته یک مقام بلند پایه کانال سوئز، در پی ابراز نگرانی اسرائیل از تقاضای 2 ناو ایران برای عبور از این کانال، این ناوها تقاضای خود برای صدور مجوز را پس گرفتند. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت معلوم نیست که این ناوها در زمانی دیگر خواستار عبور از کانال سوئز خواهند شد یا نه.
متشکرم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنید از همکارم شاهین بشیری. و اما چکیده از آنچه که تا حدود 1 ساعت آینده تا 8 شب در ایران در این مجله شامگاهی خواهید شنید. انتقاد و محکومیت، 25 بهمن ماه، مقام های جمهوری اسلامی، در این باره خواهید شنید. آیا مهدی کروبی پیامی تازه دارد؟ به این پرسش پاسخ خواهیم داد. از برگزاری مراسم تشییع جنازه صانع ژاله در تهران و کردستان نیز خواهیم گفت. و در بخش دوم هم شنونده نگاه تازه خواهید بود که این هفته به سراغ رادیو پسفردا رفته است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله شامگاهی با ما همراه باشید. در جان، واکنش‌های مسئولان حکومتی و شخصیت‌های طرفدار آیت الله خامنه‌ای به تظاهرات مخالفان در 25 بهمن ماه همچنان ادامه دارد. اما نکته مهم در این میان موضع‌گیری افراد و شخصیت‌هایی است که در ماه‌ها و سال‌های اخیر رابطه خوبی با دولت محمود احمدی نژاد و حتی جریان حاکم نداشتند. مراد ویسی از موضع‌گیری‌های افرادی چون هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری در قبال تحولات اخیر ایران گزارش می‌دهد.
این روزها تلویزیون ایران هم شعار مرگ بر هاشمی مخالفان هاشمی رفسنجانی را پخش می‌کند و هم او را آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و موافق حکومت می‌نامد. منتقدان حکومتی اکبر هاشمی رفسنجانی که وی را به سکوت در برابر فتنه انگیزی مخالفان متهم می کنند، روز سه‌شنبه در مقابل مسجد ارگ تهران برای اولین بار در حیات 32 ساله جمهوری اسلامی شعار مرگ بر هاشمی سر دادند. از طرف دیگر احمد خاتمی امام جمعه تندرو تهران طی سخنانی در قم بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی تمامی خواصی را که در تحولات اخیر سکوت کرده و از حکومت دفاع نمی کنند مورد شماتت قرار داد و گفت:
سکوت تا کی؟ بعد از 22 ماه فتنه، بعد از 22 ماه جنایت، حالا دیگه وقتش نیست که ساکت ها ابراز موضع کنن و بیشتر از این از ملت فاصله نگیرن؟
هاشمی، 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 هاشمی.
ساکت ها نمیتوانن بگن در این حوادث ما نقشی نداشتیم. آن کس که در برابر جنایات ساکت است برادر کسی است که رضایت میدهد به جنایت. موضعتون را در بین این دو خط روشن کنید.
ریاست مردگان جان منافقین نیست. ریاست مردگان جان منافقین نیست.
احمد خاتمی گفت: حالا دیگر هر کس با حکومت و ولی فقیه نیست در مقابل آن قرار دارد.
کسی که با ما نباشد بر ماست. به صراحت میگویم امروز دو خط در کشور بیشتر نیست. یک، خط مردم، خط ولایت، خط انقلاب. دوم، خط ضد انقلاب، خط امریکا، خط صهیونیست‌ها، خط انگلیسی‌ها، خط ضد انقلاب خارج از کشور، خط سلطنت طلبها، خط رقاصهای فراری، خط منافقین ضد خلق. موضعتون را در بین این دو خط روشن کنید.
در واقع آنگونه که احمد خاتمی گفته، حکومت از این افراد می‌خواهد که علیه مخالفان و به نفع رهبر موضع‌گیری صریحی داشته باشند. شاید به همین دلیل بود که بلافاصله بیانیه‌ای به اسم هیئت رئیسه مجلس خبرگان در محکومیت تحولات 25 بهمن صادر شد و تلویزیون ایران نیز سخنانی از هاشمی رفسنجانی را پخش کرد که به اعتقاد گوینده تلویزیون در محکومیت تظاهرات 25 بهمن بود. اما به نظر می رسد همانند سخنان آقای هاشمی در ماه‌های اخیر همچنان دو پهلو بود.
هر اقدامی که با قانون مطابق نباشه به ضرر مملکت و خود آدمه و به فتوای امام حرامه. خیلی از خبرگزاری‌های خارجی منتظرن نقطه ضعفی پیدا کنن و رو بزرگ کنن. ما تقریبا در تمام این دوران با گاهی فراز نشیب در مقابل خودمون امواج تبلیغات منفی رسانه‌های خارجی رو داشتیم. علت چم اینه که اونا با انقلاب هستن، با اسلام مسئله دارن، با انقلاب مسئله دارن و با ملت ایران که منافع اونها رو، منافع استعماریشون رو از دستشون گرفت و ایران رو مستقل کرد مسئله دارن، کاملا روشنه.
از سوی دیگر علی اکبر ناطق نوری نیز که پس از سخنان محمود احمدی نژاد علیه وی در جریان مناظره‌های انتخاباتی دیگر در تلویزیون حاضر نشده بود، بار دیگر در صفحه تلویزیون ایران ظاهر شده و از وقایع 25 بهمن ابراز تأسف کرده است.
این اقدام واقعا مایه تأثر و تأسف من شد. روز 25 بهمن دست به یک کار ضد انقلابی زدن. معتقدم هستم که قوه قضاییه میباید بر اساس قانون و عدالت اسلامی با مسببین این حادثه شرم‌آور برخورد قاطع بکنه. متأسفانه فریب خورده ها و گول خورده های داخلی ما فریب همین شبیه سازی اونا رو خوردن و ملت ما پای اصول انقلاب، یعنی اسلام و انقلاب و آرمان های امام و رهبری و ولایت فقیه ایستادن.
مجموع این موضع‌گیری ها می تواند نشانگر سیاست جدید حکومت مبنی بر این باشد که دیگر هیچ کس نمی تواند و نمی باید در مناقشه حکومت و معترضان بی‌طرف باشد. سیاستی که هم احمد خاتمی از روحانیون نزدیک به آیت الله خامنه‌ای رسماً آن را در قم اعلام کرد و هم این روزها در تلویزیون ایران به طور مکرر تبلیغ می‌شود.
همکارم مراد ویسی از واکنش‌های مسئولان حکومتی به تظاهرات مخالفان در 25 بهمن گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز پنجشنبه تاکید کرد که دستگاه قضایی دیگر نمیگذارد سران جنبش اعتراضی که او سران فتنه میخواند اطلاعی پراکنی کنند. چند ساعت پس از این سخنان صادق لاریجانی، مجتبی واحدی، سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد و مشاور مهدی کروبی در تماسی تلفنی با این رهبر مخالفان دولت از دریافت پیامی تازه از مهدی کروبی خبر داد. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی، ابتدا از او پرسیده در شرایطی که مهدی کروبی در حصر خانگی است و ارتباطی با بیرون ندارد، او چگونه توانسته با مهدی کروبی تماس داشته باشد؟ مجتبی واحدی:
یک نکته ابتدا بگم، در مدتی که من در خارج از کشور هستم عموم مصاحبه‌هایی که انجام دادم تاکید کردم اگرچه در ارتباط مستمر و دائم با آقای کروبی هستم، اما اون چه میگم نظر خودمه. اما این بار به صراحت دارم میگم به عنوان مشاور آقای کروبی و پیام ویژه ایشون رو دارم منعکس میکنم، از نظر شخصی من نیست. این که حالا چجور ارتباط گرفتیم، بالاخره دیگه حالا با هر سختی بود، از پنجشنبه گذشته تونستم باشون صحبت کنم، از یک هفته دقیقاً تونستم امروز باشون صحبت کنم با سختی و خیلی کوتاه.
آقای واحدی، در تماس تلفنی که شما با آقای کروبی داشتید، ایشون چه پیامی برای هواداران جنبش اعتراضی داشتند؟
آقای کروبی نکته اولی که گفتن، اگرچه ظاهرا شاید مسئله خیلی عمومی نباشه ولی مهم از یک جهت هستیشون، اول از همه از همسایه‌هاشون خیلی عذرخواهی کردن که دیشب برای بار چندم تا ساعت 3 نیمه شب ناچار بودن که حرفای رکیک اراذل حکومتی رو تحمل کنن. اما نکته مهمی که ایشون در پیامشون داشتن پاسخی بود به اتفاقات هماهنگی که دیروز افتاده. دیروز بعد از 20 ماه که از وقایع 22 خرداد سال گذشته اتفاق افتاده، آقای ناطق نوری، آقای حسن روحانی و آقای قالیباف به صورت همزمان سکوتشون رو شکستن و اونها هم ظاهرا همزبان شدن با کسانی که خواستار محاکمه سران جنبش سبز یا به قول آقایون سران فتنه هستن. البته نگاهی به پیام و نحوه تنظیم پیام ها نظرها نشون میده دستوری، اما همزمانی این پیام های سگانه با اطلاعیه دستپاچه و فوق‌العاده هیئت رئیس مجلس خبرگان نشون میده که یک دستوری از بالا اومده و ظاهرا به بعض از آقایان گفتن یا بابا با ما باشید یا شما هم جزء سران فتنه تلقی خواهید شد. همه رو مجبور کردن پیام بدن. آقای کروبی خطاب به این سه نفر گفتن شما که پیام دادید حداقل شجاعت هم داشته باشید، یک پیام دیگه هم بدید و از حاکمیت بخواید ما رو به صورت علنی محاکمه بکنه، آماده محاکمه علنی هستیم. ایشون گفتن در اون محاکمه من ثابت خواهم کرد که برانداز کیه و به قول ایشون براندازی صورت گرفته. همینالانش هم ایشون اتفاقا گفتن محکمه ثابت خواهد شد، ما می‌خواستیم نظام رو اصلاح کنیم یا برانداز بودیم، اونجا مشخص خواهد شد. نکته دیگه که ایشون گفتن که اگر حکومت شجاعت و غیرت داره، حداقل رفتاری که حکومت شاه با گل سرخی، با طالقانی، با بخارایی، با امانی، با دیگران کرد اون رو انجام بده و اجازه بده محاکمه ما منتشر بشه در رسانه ها. البته ایشون گفتن ما از صدا و سیمای دروغ پرداز و مزدور توقع نداریم که پوشش بده دادگار، ولی اجازه بدن رسانه های مکتوب و رسانه های مجازی دفاعیت ما رو پخش بکنن. نکته تاکیدشون به کرات این بود که دادگاه حتما برگزار شه و فوری برگزار شه و علنی هم برگزار شه.
آقای واحدی، همونطور که در پیام آقای کروبی هم مشاهده میشه، بحث بازداشت و محاکمه آقایان کروبی، موسوی و حتی آقای خاتمی بحث روز رسانه‌های دولتیه. در تماسی که با آقای کروبی داشتید، ارزیابی ایشون چی بود؟ آیا احتمال میدادن با وجود فضای فعلی بازداشت در انتظار ایشون و آقای موسوی باشه؟
ببینید آقای کروبی که مثل حاکمان فعلی نیست که یک روز زندان رو هم تجربه نکرده باشه و میراثخور انقلاب شده باشه. اصلا به نظر من تنها نکته‌ای که در صحبت آقای کروبی من ندیدم نگرانی در مورد بازداشتش، اصلا در این مورد فکر نمی‌کنه ایشون. اما توجه داشته باشید که آقای کروبی الان به نوعی در زندان هست، یعنی آقای لاریجان امروز گفته ما دیگه اجازه نخواهیم داد آقایون بیانیه صادر کنند. اما به نحوی به هر حال ما با تلاش بسیار عرض می‌کنم بعد از یک هفته مثلا با آقای کروبی من تماس بگیرم. این تماس گرفتن بسیار سخته و شاید آخرین تماس هم باشه، حتما آقایون میرن تلاش می‌کنن راه هم که ما پیدا کنیم ببندن، اما تماس هم نشه بگیریم. حرفای آقای کروبی برای ماها گذاشتن که تا مدت‌ها پیام‌هایشون خواهد اومد.
آقای باهدی، همواره مردمی که در راهپیمایی‌های اعتراضی شرکت می‌کنند سوالشون بعد از اون راهپیمایی این هستش که بعد از این چه خواهد شد؟ آیا آقای کروبی در گفتگو با شما از آینده جنبش اعتراضی و استراتژی بعدی خودشون چیزی هم گفتند؟
اینکه آقای کروبی با آقای موسوی چه عزم و اراده دارن حالا در آینده مشخص خواهد شد، اما اراده آقای کروبی و عزم ایشون نافی وظایفی که دیگران دارن نیست. آقای کروبی بسیار حساسه که حتی خونی از دماغ کسی در حمایت از ایشون ریخته نشه، ولی این رفتار انسانی ایشون تکلیف ماها رو ساقط نمی‌کنه. به همین جهت دوستان دنبال برنامه‌ریزی‌هایی هستن. تا قبل از این جمله پیام آقای کروبی بود، این جمله اخیر از نظر خودم هست.
از تازه ترین گفته های مهدی کروبی میشنیدید در گفتگوی همکارم آرش حسنیا با مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی و سردبیر سابق روزنامه آفتابی است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مسئولان جمهوری اسلامی پس از برگزاری مراسم تشییع جنازه سانح ژاله در تهران، امروز پنجشنبه هم مراسمی را برای او در شهر پاوه در کرمانشاه برگزار کردند. سانح ژاله، دانشجوی تئاتر دانشگاه هنر تهران، یکی از کشته شدگان روز 25 بهمن ماه است که کشته شدن او ماجرای پیچیده‌ای را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده. همکارم وحید پوراستاد نگاهی داره به این ماجرای پیرامون زندگی این دانشجوی اهل سنت.
سانح ژاله، نامی که در این چند روز بیش از هر نامی در رسانه‌های ایرانی به زبان آمده است. این جوان 26 ساله اهل پاوه دانشجوی رشته نمایش دانشگاه هنر تهران بود و در روز 25 بهمن کشته شد. پس از اعلام کشته شدن این جوان کرد، حکومت جمهوری اسلامی ایران او را یکی از فعالان بسیجی خواند که توسط یک گروه از سازمان مجاهدین خلق با تیر مستقیم هدف قرار گرفته است. پس از آن روز چهارشنبه حکومت جنازه سانح ژاله را در بین شعارهای مرگ بر منافق تشییع کرد. از سوی دیگر برخی حامیان جنبش سبز در ایران معتقدند سانح ژاله بسیجی نبوده و کارتی که به نام او منتشر شده جعلی است و این جوان سنی کرد توسط حکومت کشته شده است. این گروه برای اثبات اینکه این فرد هیچ گرایش سیاسی به تفکرات حکومت نداشته است، عکسی از او منتشر کرده اند که سانح ژاله با تعدادی از دوستان خود در کنار آیت الله حسین علی منتظری دیده می شود. پس از انتشار این عکس، شب چهارشنبه حسین شریعت مداری، نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان، در یک برنامه که از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش می شد، در توجیه عکس سانح ژاله در کنار آیت الله منتظری، او را نفوذی روزنامه کیهان دانست.
در مورد آقای سانح ژاله عرض بکنم که ایشون در بسیاری از موارد با ما تماس می گرفت و خبرهای خیلی خوبی ما می داد. از جمله مثلا به اتفاق بعضی از اینا پیش آقای منتظری رفته بود، می اومد خبرشو مطرح میکرد و من ارجاع میدم اونایی رو که میخوان توی این نکته دقیق بشن، ارجاع میدم به بعضی از خبرهای ویژه کیهان که البته اسمی از منبع برده نشده ولی همچین وضعیتی.
در اقدام دیگر، تلویزیون دولتی ایران برای اثبات اینکه این دانشجوی کشته شده با جریانات اعتراضی ارتباطی نداشته است، با زین الدین انصاریان، پسر خاله سانح ژاله، گفتگو کرد و او نیز از رهبران معترضین به شدت انتقاد کرد.
حالا نمیدانم چرا این آقایان کوتاه نمیان، چرا مردم و جوانهای مردم رو دعوت به احتجاج میکنن تا اینکه منافقین کردل که به هر دری میزنن برای فقط شدن این نظام و نابود شدن این مملکت ایران اسلامی، برحال جا جوانه مثل صحنه که دنجون و پگدلن و ساعت 6 تو خوابگاهش بوده شامم خوردن رفته وسایل خرید کلاتش رو مهیا بکنه با رفیقش. خب اینا سوء استفاده کردن، چند تا جوان ساده پاک مثل ایشان رو شهید میکنن.
اما ماجرای سانه جاله به همینجا ختم نشد، زیرا قانع جاله برادر سانه جاله در گفتگویی که شب چهارشنبه با بخش فارسی تلویزیون صدای امریکا داشت، بسیجی بودن برادرش را تکذیب کرد و ماجرای صدور کارت بسیجی برای سانه جاله را اقدامی از سوی پسر خاله اش دانست.
سانه بسیجی نبوده، صبح ساعت 26 بهمن پسر خاله این جانب بدون این که من خبر داشته باشم داداشم شهید شده، پدر منزل من میاد ازم عکس صحنه میخواد، ما هم به خاطر فامیلی بهش دادیم. متاسفانه بعد از اون ایشون این سایت این عکس رو به ساتر خودشون میدن و اونو بسیجی قلم داد میکنن. من خودم هم روز دیدم کارتش رو درست کردم، خیلی ما رو تحت فشار گذاشتن.
پس از این گفتگوی قانع جاله با صدای امریکا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با پیمان جاله برادر بزرگ این خانواده از قول وی هر گونه مصاحبه اعضای خانوادهش با رسانه‌های خارجی را تکذیب کرد. اما این در حالی بود که برخی از سایت‌های خبری از جمله سایت کلمه که نزدیک به میر حسین موسوی است، از بازداشت قانع جاله پس از گفتگوی او با صدای آمریکا خبر داد.
اما آیا دموکراسی آینده خاورمیانه است و دیگر کسی نمیتواند سد راه آن شود؟ این سوالی بود که این هفته در انجمن بحث و گفتگوی در لندن به نام انجمن اینتلیجنس سکوئر با شرکت عده‌ای از دانشگاهیان و روزنامه نگاران و همچنین مشارکت مدوین در گرفت. شهران طبری در این جلسه حضور داشت و با دو تن از شرکت کنندگان، پروفسور طارق رمضان و پروفسور دنیس کاندیوتی گفتگو کرده است که با هم میشنویم.
موضوع بحث این هفته انجمن مباحثه اینتلیجنس سکوئر که برگردان فارسی آن هوش بتوان دوست، آینده خاورمیانه و به طور اخص مصر و تونس بود. عده‌ای از بحث کننده ها خوشبین و عده‌ای بدبین بودند. پروفسور طارق رمضان نوه حسن بنا بنیانگذار اخوان المسلمین در مصر که در حال حاضر استاد فلسفه در دانشگاه آکسفورد بریتانیا است جزو خوشبین ها بود. در گفتگویی که از سوی رادیو فردا با او داشتم پرسیدم چشمانداز روشنی که از سیاست و جامعه میبینید به خصوص در مصر که خودتان از آنجا هستید چیست؟
First, I am of course very happy for what happened in the Middle East, in Tunisia and in Egypt.
اول اینکه من از آنچه در خاورمیانه در تونس و مصر رخ داده بسیار خوشحالم و فکر میکنم آنچه در این مدت شاهدش بودیم نقطه عطفی در تاریخ منطقه است که برای سالهای طولانی تحت حکومت دیکتاتوری بوده. اما در این حال من نسبت به آینده بیمناک هستم، چرا که فکر میکنم با رفتن بن علی و مبارک رژیم تغییر نکرده. ما باید به حمایت از مردم این کشورها ادامه دهیم تا دموکراسی کامل برقرار شود. و در پاسخ سوال شما در مورد چشم‌انداز آینده میگویم البته دموکراسی کامل، آزادی برای مردم، نبودن فساد مالی و فساد ناشی از قدرت، شفافیت و به تبع قطع کنترل‌های داخلی و خارجی چشم‌اندازی است که مطلوب من است. از طارق رمضان می‌پرسم شما گفتید اخوان المسلمین مثل اسلامی‌های ایران نیستند، آیا می‌توانند ضامن چنین چشم‌اندازی باشند که تصویر کردید؟
First, I don't think that after what is happening in Egypt, we will have the Muslim Brotherhood taking over.
اولین که من فکر نمی کنم با آنچه در مصر دیدیم اخوان المسلمین بخواهند قدرت را به دست گیرند. این حرفی است که مبارک می زد چون می خواست به قبل بگوید تنها بدیل حکومت من یک حکومت اسلامیست افراطی است. به نظر من این کاملا غلط است. دوم این که در مورد اخوان المسلمین هیچ کس نمی تواند بگوید چه خواهد شد. اگر تاریخ آنها را مطالعه کنید می بینید که ظرف 30 سال گذشته تحولات زیادی در آن رخ داده و در درون آنها بین نسل اول و نسل بعدی یعنی جوانان آنها تفاوت و اختلاف زیاد است. نسل جوان اخوان المسلمین خواهان جامعه باز، گفتگو و تعامل با غرب و جامعه مدنی است. در گفتگوی دیگری که با پروفسور دنیس کاندیوتی، استاد مطالعات جوامع در حال توسعه در دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن داشتم، پرسیدم شما در صحبتتان به آینده خوشبین نبودید، اما گفتید جزو خوشبین ها هستید. چرا؟
I think the reason I was optimistic was for the longer term because of the sociological changes.
خوشبینی من به آینده بلند مدت است، آینده‌ای که به خاطر تحولات اجتماعی و جامعه شناختی در منطقه رخ می‌دهد. جوانان تحصیل کرده‌ای که در میدان تحریر دیدیم چهره آینده خاورمیانه هستند و این موجب خوشبینی است. اما در کوتاه مدت و میان مدت من خیلی خوشبین نیستم، به دلایل گوناگون. اول اینکه هر فرایند تغییری باید با توجه به وضع و شرایط موجود انجام گیرد. پس از 30 سال حکومت دیکتاتوری مبارک، آنچه در مصر وجود دارد، 1. ارتش است که بخشی از نظام است، 2. احزاب سیاسی بسیار نحیف و بدون اعضای قابل ملاحظه، و 3. تنها نیروی سیاسی که توانسته به مدد مذهب سرپا بماند و قدرتمند باشد، یعنی اخوان المسلمین. حال با این مجموعه من احتمال دموکراسی در کوتاه یا میان مدت را چندان روشن نمی بینم. از دنیس کاندیوتی میپرسم بدبینی و نگرانی شما از آن است که به علت فقدان پی و پایه برای ساختمان بنای دموکراسی اسلامیست ها در قالب اخوان المسلمین قدرت را به دست گیرند؟
Well, it's not only Islamist forces. There are many different parties who would be hindering.
خب فقط نیروهای اسلامی نیستند. بسیاری احزاب و جریانهای دیگر هستند که سد راه دموکراسی میشوند. در وهله اول من فکر میکنم نیروهای اسلامی تمام تلاش خود را به کار خواهند برد که بخشی از اسباب دموکراسی را که انتخابات آزاد باشد جا اندازند، چرا که به علت نبود نهادهای جامعه مدنی در مصر، اسلامی ها و به خصوص اخوان المسلمین از طریق کارهای خیریه و فعالیت های مذهبی نفوذ گسترده ای در میان مردم پیدا کردند و اگر انتخاباتی صورت گیرد آنها بیشترین آرا را خواهند آورد. اما از سوی دیگر در مصر ارتش نیز در قدرت سهیم است و نمیگذارد منافع گروه های نفوذ از بین برود. این دو نیرو در برابر هم خواهند ایستاد و اینکه از میان آن چه بیرون آید چندان معلوم نیست. از بین بردن هر یک از این دو نیرو از سوی دیگری نیز سناریوی مطلوبی نیست.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تون میکنم.
و در این قسمت از مجله شامگاهی نوبت میرسه به اخبار ورزشی. بشنویم از تازه ترین های دنیای ورزش از فریدون شیبانی.
در دومین روز از رقابت‌های جاده دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در تایلند، حسین عسکری از ایران در تایم تریل انفرادی بزرگسالان به مدال برنز دست یافت. رکاب زنان قرقیزستان و قزاقستان به ترتیب اول و دوم شدند. در نهمین دوره رقابت‌های شطرنج بین‌المللی جام خزر، سرگئی ولکوف از روسیه با پیروزی بر پوریا دورینی از ایران در پایان دور سوم پیشتاز شد. همایون توفیقی و شجاعت قانه از ایران، فرید عباسوف و وگار رسولوف از جمهوری آذربایجان، گیگا کاپارادزه و لوان پانستولیا از گرجستان هر کدام با 2.5 امتیاز در رده دوم تقریب کننده سرگئی ولکوف هستند. در این رقابت ها 787 شطرنجباز از 13 کشور در 6 گروه به روش سوئیسی به طور دوره‌ای در هر گروه پیکار می کنند. این رقابت ها در زیبا کنار رشت انجام می شود. تیم بانوان فوتسال سرخپوشان گرگان با داشتن عنوان نایب قهرمانی جام حذفی ایران و عنوان سوم لیگ برتر، به دلیل مشکلات مالی در رقابت های لیگ برتر بانوان ایران از ادامه حضور انصراف داد. دیشب در رقابت‌های دور رفت مرحله یک‌هشتم پایانی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، بارسلونای اسپانیا در لندن 2-1 از آرسنال انگلیس شکست خورد و شاختار اوکراین هم تیم آ.اس. رومای ایتالیا را در روم 3-2 شکست داد. در مهمترین مسابقات مرحله رفت 16 پایانی لیگ فوتبال اروپا، امشب اسپارتا پراگ جمهوری چک با لیورپول انگلیس، اندرلخت بلژیک با آژاکس هلند، یانگ بویز سوئیس با زنیت سن پترزبورگ روسیه، سویای اسپانیا با پورتوی پرتغال، رابین کازان روسیه با تونت انسخده هلند، لیل فرانسه با اینتوفن هلند و بنفیکای پرتغال با اشتوتگارت آلمان پیکار خواهند زد.
رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله شامگاهی رادیو فردا و بخش دوم این مجله شامگاهی گوش میکنید. اگر که از آغاز این مجله با ما همراه بودید ازتون تشکر میکنم. اگر که در این ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت تهران به ما پیوستید، سلام و درود گرم ما رو از پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. در این بخش سری به دنیای خبرها خواهیم زد و پس از اون شنوندگی نگاه تازه خواهید بود. همراه میشیم با همکارم فریدون زرنگار برای شنیدن تازه ترین اخبار ایران و جهان.
با سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. شورای هماهنگی راه سبز امید روز پنجشنبه امروز با صدور بیانیه‌ای از مردم ایران خواست روز یکشنبه اول اسفند ماه به مناسبت هفتمین روز درگذشت سانه ژاله و محمد مختاری که در جریان تظاهرات و درگیری‌های روز 25 بهمن کشته شدند در تهران و شهرستان‌ها تجمع کنند. گفته می شود شورای هماهنگی راه سبز امید نهادی است که نمایندگانی از گروه‌های مختلف جنبش اعتراضی به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را در بر می‌گیرد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی به رادیو فردا می‌گوید:
در این بیانیه به مناسبت شب هفت دو شهید جنبش صادر شده و مورد تایید است.
راهپیمایی 25 بهمن نیز به دعوت همین شورا برگزار شده بود. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در جمع قضات دادگستری تهران با حمله به رهبران مخالفان دولت در ایران وعده داد که دستگاه قضایی در برخورد با به گفته او سران فتنه کوتاهی نخواهد کرد. آقای لاریجانی رهبران مخالفان را متهم کرده است که با به گفته او حق کشی به دنبال قهرمان نشان دادن خود هستند. همزمان آقای لاریجانی گفت که برای محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی باید مصلحت نظام در نظر گرفته و صبر پیش شود. امروز پنجشنبه صنعا پایتخت یمن بار دیگر صحنه درگیری میان گروه‌های مخالف حکومت و هواداران رئیس جمهوری این کشور بود. هواداران مسلح علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن با حمله به گروهی از مخالفان دولت در دانشگاه صنعا سعی در متفرق کردن مخالفین داشتند. خبرگزاری‌ها خبر از زخمی شدن 5 نفر در این درگیری‌ها می‌دهند. روز چهارشنبه در درگیری میان مخالفان و هواداران رئیس جمهوری یمن 1 نفر در شهر عدن کشته شد. این اولین قربانی اعتراض‌ها در یمن در چند هفته گذشته است. در ادامه اعتراض‌های ضد دولتی در منامه پایتخت بحرین صبح امروز پنجشنبه 4 تن کشته و 150 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها پلیس با گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی به معترضان حمله کرده است. روز چهارشنبه دیروز هم در پی درگیری میان پلیس بحرین و معترضان 2 تن کشته و دست کم 50 نفر زخمی شدند. اوایل هفته جاری نیز 2 تن دیگر از تظاهر کنندگان کشته شده بودند. بر پایه گزارش ها شمار کشته شدگان در جریان اعتراض های مخالفین از آغاز این اعتراض ها در 5 روز پیش جمعاً به 8 نفر رسیده است. مخالفین حکومت شیخ نشین بحرین خواهان اصلاحات سیاسی هستند. در بحرین که اکثریت جمعیت آن شیعی هستند، خاندان سنی حمد بن عیسی آل خلیفه حکومت می کند. در واکنش به رویدادهای روز پنجشنبه بحرین، کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا از مقام‌های این شیخ‌نشین خواست به حق شهروندان برای اعتراض مسالمت‌آمیز احترام بگذارند.
متشکرم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم فریدون زرنگار. در اینجا نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه که این هفته به سراغ رادیو پس فردا رفته. اما پیش از اون که من شما رو با بچه‌های نگاه تازه تنها بذارم، یادآوری میکنم که رادیو فردا حوالی ساعت 8 شب به وقت تهران پوشش رادیویی ویژه‌ای خواهد داشت از کنسرت محمد رضا شجریان در دبی و شما را تا حدی به سالن کنسرت در دبی نزدیک میکنه.
نگاه تازه.
سلام، از برنامه نگاه تازه، من محمد زرگامی
و من هم محمد رضا کاظمی
و این هفته با شما هستیم با یک مهمون ویژه. اونایی که رو فیسبوک رفتن میدونن که مهمون ما کیه، اونایی که نمیدونن یه ذره وایسن متوجه میشن.
خب من دوست ندارم شنونده ها رو بیشتر از این معطل بذارم. میدونیم بهتره که فکر کنم بگیم فرشید منافی همکارمون تهیه کننده و بوجی برنامه رادیو پسوردا یه سری از شنونده ها درخواست کرده بودن که باهاش
مصاحبه کنیم. پس تو این فاصله که ما داریم میریم استودیوی رادیو پسوردا، شما یه بخش کوتاهی از پشت صحنه یکی از برنامه‌های رادیو پسوردا رو بشنوید.
برای تهیه گزارش امروز به یکی از روستاهای دورافتاده مناطق محروم اومدم. برای تهیه گزارش امروز به یکی از روستاهای دورافتاده مناطق محروم اومدم. خب آها یه نفر داره میادش با 30 تا گاو. آها بذار برم با این صحبت کنم، این خوبه. سلام آخر اوغور بخیر، میبینم که گاوار بردی چروندی رو داری برمیگردی. اصلا ببینم خود شما سال 57 تو این انقلاب شرکت کردی یا نکردی؟ اگه کردی چرا کردی؟
شما اینا رو پیش کن، من الان میام.
باشه.
بله اینجا.
اومدی یولاباد برای جاسوسی که روستایی‌های زحمتکش اخبال کنی تا با دوبل متخاصم هم کاری کنی ها؟ بریم الان میبرم یه نوشابه بهت میدم، جیگرت حال بیاد.
سرکار بابا ببخشید با شما ندارم جناب سرکار، با این گاوا بودم. چی میگی حرفا چیه جناب سرکار بابا؟ این جاسوس کدوم انقلاب چیه؟ تو این هوایی به این سردی زمستون نوشابه میخوام چیکار؟
این جانب سفتر الان من خودم سرکار با بیل میزنم تو این سرش تا فکر فرار نکنه. بگی این جانب سفتر فکر کنم این یارو مرد.
صدای بیل رو چجوری بدم؟
یه چیزی تو همین خوبه.
ای فکر کنم کشتن آرتارو، با بیل زد تو سرش. من برم ببینم چی شد. کجا ببینم؟
نه با بیل زد تو سرش سامی. من برم ببینم چی شد.
سامی میگه؟ آها اوکی اوکی. کجا بریم آخه؟ کجا برم ببینم چی
شد؟
یولاباد. چیز خیلی انتظاری قضیه وسط برنامه یولاباد.
الو.
سلام.
سلام، چطوری فرشید؟ خوبی؟
قربونت برم. تو مسکی بهتری الان؟ نه
الان چیکار کن؟ نفهمیدم چی شد؟ چی گفتی؟
آقا تو بالاخره چته؟ الان مسئله چیه؟ الان مشکلت چیه؟ نمیای سر کار؟
من نه دیگه، الان چیز شدم، الان کمرم گرفته، افتادم گوشه.
مرگ من گرفته کمرت؟ مرگ من گرفته؟ شوخی داری میکنی؟
آره بابا گرفته، اینجا بیام ببینین. خب
شوخی داری؟ آخه رادیو که نمیشه، از تو تلفن که نمیتونم بیام ببینم که.
خب پاشین بیان اصلا همینجا برنامه اجرا کنیم.
الان برای بچه‌ها اینجا، بچه‌های نگاه تازه هم اینجا. ببین الان چه روزی شما کمرت گرفته. الان بچه‌های نگاه تازه هم اینجا. الان سوژه شدی دیگه به هر حال. من نمیدونم.
من فکر کنم اصلا اونا خودشون یه روزی رو نشون کرده بودن که کی من کمرم میگیره، کی من چه بلایی سرم میاد، پاشم میاد اونجا. اینا همه
یه روز شده. آره. یه روز بی آرتا اومدن.
این بیلای که چیه؟ من میشناسم محمد زرقامی و اون
عجب استاد کاظمی، من میشناسم قشنگ. آقا میگن این بیلا مثل که اثر کرده توی نمایشا میخوری ها.
دیگه چیکار کنیم دیگه؟ دیگه به هر حال اثر میذاره دیگه. یه بار میخوری چی نمیشه، دو بار میخوری چی نمیشه، دفعه دیگه 20م دیگه بلای واقعا سرت میاد دیگه.
امیدوارم فقط تو نمایش بیل بخوری.
من مثلا که واقعا اثر کرده. خب الان
فکر کنم تو خورده تو کمرش، یکی از این چیزا خورده تو کمرش.
کمرش اصلا شدید بدجور.
خیلی خب، پس امروز تعطیلی شما دیگه، ما هم گزارش رو خودمون باز خودم تنهایی گزارش بگیرم دیگه.
آقا بیک شما باید داری همون روستاهای اطراف کجا بود؟
یولاباد. یولاباد.
یولاباد. یولاباد.
اون طرف های توریستی زمین و اینا هم دیدی برای ما خلاصه قلنومه کن.
طرف های دیگه. آواز اقامی الله.
آقا آقا میخواد گاوداری بزنه.
با 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 دست مارم بگیر آقا، ما حاضریم بیا اونجا کار گاوداری بکنی.
میدم نشیلشو که در بیاری. میدم نشیلشو.
نه نه ببخشید چی شد؟ حاضری بری گاوداری بکنی ولی چی؟ گزارش نگیری واسه برام.
گزارش نگیریم دیگه.
واسه پس فردا.
خیلی
خوب. باش.
خیلی خوب.
حل آقا حل کمپوت بگیریم بیایم پیشم آقا. کمپوت بگیریم بیان یادت.
آره چی دیگه لازم نداری؟ اگه لازم داری لیستی تهیه کن.
اول بزن دو تا سنگک تازه هم تازه بگی بیا. دست
درد نکنه.
مرسی
آقا آرتو، دمت شما گرم. چاکریم
آقا، دمت شما گرم. مخلصی
امروز که دست ما گوشت پوست کردو ولی اشکال نداره دیگه، حالا به مال کمر خوب میشه.
خب چطور آقا فرشید، توضیح بدید چیکار میکنه آرتو؟
قربونت برم چاکریم، چی بگم
از آرتا بگو دیگه، این که آرتا اینجا نقشش چیه که امروز نیومده دست تو پوست گردو مونده؟
آره نه دیگه، آرتا که خب کمک میکنه واقعا توی برنامه، حالا غیر از بخش نمایشی گزارشی ها که من اینجا بازی بردی با تاکید کنم که آرتا واقعا کتک نمیخوره و واقعا کسی نمیزنتش، واقعا نمیمیره، اینا به بخش نمایشیه که برای گزارش ساختیم، چون بعضی وقتا میگن آقا نزن خوشونت طلبی نمیدونم رواج میذاره این حرفا، به ما نمایشه چیزیه که هدفی داره تاش. یه بخشی تو نویسندگی برنامه کمک میکنه، یه آیتمای رو دیگه، این سر صداهای مختلف، موزیکا، ترانه ها، توی همه بخشا به هر حال کمک منه دیگه، همیشه هست. و حالا امروزم که گزارش نیست دیگه، مجبوریم یه جوری این متن گزارش رو تغییر بدیم دیگه، نمایشا رو یه جوری تغییرش میدیم که حالا نیومده یا حالا
خودت یعنی باید لایو اجرا کنی،
حالا یا لایو یا ضبطش میکنم، چون دیشب گرفتنش رفتو از تظاهرات توی 25 خرداد گزارش بگیره،
25 بهمن،
25 بهمن ببخشید، آره اونجا گرفتنش.
آها همون حوالی یولاباد رفت توی جای دیگه.
نه رفت تو خیابونا، بعد گرفتنش بردنش یه جایی، گفتن بهشون چماق دادن، گفتن این چماقا رو بعد بگیرین، اگر نمیخوایم بکشیمتون این چماقا رو بگیرین بریم مردمو بزنین.
پس حالا بر نمیگردن،
واقعی شده دیگه یه جوری سناریو.
آره دیگه واقعی شد، بعد الان گرفتنش بردنش و بعد حالا دیگه امروز بعد یه کاری کنیم بگیم حالا دیگه نمیدونم، خبر نداریم از آرتا کجاست، بعد حالا یه اتفاق دیگه بعد بیفته دیگه، نمیدونم چه اتفاقی، بعد متنش تنظیم
فرشید. چون چند نفر کار میکنن توی رادیو پاسوردا، یعنی کلا
استاندارد کار چنده؟
چند نفر
شروع که کردیم به نوعی من تنها بودم، بعد کم کم خب آرتا اضافه شد، اوایلم البته آرتا کمک‌های خیلی کوچولو می‌کرد، ولی خب به صورت رسمی 4 ماه 5 ماه بعد از اینکه ما شروع کردیم آرتا اومد. نویسنده دو نفر نویسنده داریم که خب من روزاش یا شبا با هم صحبت می‌کنیم، گپ می‌زنیم بسته به موضوع روز، موضوعی که من انتخاب می‌کنم و چیزایی که فکر می‌کنم تو اون برنامه باید گفته بشه بهشون سفارش می‌دم، میگم این چیزا رو می‌خوام، حالا ببینید چی پیدا می‌کنین، و به هر حال از اونها هم یه چیزایی میرسه.
آرتا
هم خب یکیشه و خود من، سم هم که کارای صوتی و به نوعی میشه گفت
ضبط و پخش و
تکنیکی
آره کار تکنیکی رو انجام میده، البته نه همه بخشا رو، ولی خب برنامه زنده که خب دست سم کاملا، ولی خب باقیش رو مثلا گزارش‌ها و باز کاری که ضبط شده هست غیر از اون گزارش‌ها خب خودم میکس میکنم.
کار نمایش به خصوص فکر میکنم کار خیلی سختیه، چون برصد این نویسنده‌ها اینا بچا بیشتر بیرونن و از بیرون آره. کار میکنن، توجه کنم باید خودت چند تا نقشو بازی کنی و چند جا صدا رو.
از اول تو ذهنم بود که یک بخش نمایشی داشته باشیم، چون بخش نمایشی توی برنامه توی رادیو خصوصا توی برنامه‌ای که حالا یه حالت طنز داره خیلی جواب میده، ولی خب با توجه به کمبود آدم یه ذره سخت بود و به همین خاطر دیگه تصمیم گرفتم حالا مثلا یک دو تا صدای دختر و دیگه مثلا مادر بزرگ و پدر بزرگ و چه میدونم صدای عجیب غریب دیگه، چون حالا طنزم هست به نوعی میشه این کارو، میشه القا کرد به شنونده دیگه. حالا اگه جدی باشه واقعا نه نمیتونم من خودم واقعا جای چند نفر، ولی شده توی گزارشا یا توی نمایشا جای 4 5 نفرم حرف زدم.
هیچ وقت حس نکردی کاراکترای وقت قاطی میشن اینجا مثلا دارم شبیه اون یکی میشم؟ نمیدونم
چرا سخت دیگه، یه وقتایی ممکنه اشتباه کنم، بعد برای همینم ضبط میکنیم دیگه، وقتی اینکه زنده اگه بخوایم کار انجام بدیم مثلا 3 تا 4 تا شخصیت، دو تا شخصیت تو این کار کردم زنده گاهی اوقات اتفاق افتاده، ولی خب 3 4 تا 5 تا شخصیت دیگه خیلی سخت درست. میشه برای همین بعد حواسم باشه که این شخصیت ها
یه دفعه مثلا اون دهاتی میشه حاج آقا ها،
آره دیگه مثلا... وقتی ممکنه تغییر بکنه، آره اتفاقا میفته.
این آی آیتما رو چجوری بهش رسیدین؟ چون مثلا آیتمای مشخصی من اون برنامه داره دیگه، مثلا منبرانه یا
آره، آیتمامون الان یه بخش سراشپزه که در اصل میشه که خود سراشپز رو حذف کردیم، یعنی خودش با اون صدای خودش دیگه حرف نمیزنه. من از قول سراشپز میام میگم که انگار یه آشپزخونه داره رادیو پسوردا که میاد برای آدمای مختلف غذا میپزه، حالا بسته به حرفی که مسئولی زده باشه یا حرف خاصی که تو خبرها باشه، برای اون آدمها غذای خاص خودشونو میپزه که خب طنزم هست. بعد دیگه بیانیه داریم که به تعداد برنامه‌هایی که ما داشتیم بیانیه داشتیم بر اساس هم موضوع روز و موضوع هفته دیگه.
این هدفش چی از بیانیه؟ من متوجه نشدم درست.
هر هفته یک موضوعی داریم، بعد اون موضوع هفتگی میاد تقسیم میشه به روزانه، از شنبه تا چهارشنبه هر روز این موضوع یه ذره پخته‌تر میشه و به قول معروف پراکنده میشه، توی پنج شاخ و برگ میگیره. آفرین. بر اساس اون حرفی که اون روز ما می‌خوایم راجع به اون موضوع بزنیم، اول میایم یک بیانیه صادر می‌کنیم که اون هم باز شوخیه و همیشه برنامه ما یک نگاه انتقادی داره ولی طنز.
ادامه داشته میدادیم
بیانیه. بله، بعد راجع به موضوع صحبت می‌کنیم توی بخش‌های مختلف. خبرگزانی داریم، خبرگزانی رسمی رادیو پسوردو که خب خبرای روز رو باشه شوخیای می‌کنیم. گزارش آرتا هست، تلفن‌های مردم هست، منبرانه هست، فریبرز غریب که بخش ورزشی رو داره، کامران ملک مطیعی که خبرای هنری، اون هم باز حالا به طنز و اینها گاهی باشون برخورد می‌کنه، گاهی هم خبرای جدی و یه روزایی هم باکس آفیس آمریکا رو بهش اشاره می‌کنه. و شرمین خانوم که خانومیه که با ما همکاری می‌کنه، هفته‌ای دو روز، یک شنبه و سه شنبه ها، که اون هم میاد از زاویه دید خودش و شاید از زاویه دید خانم ها به موضوع نگاه میکنه.
یعنی
و...
یه ذره مایه فمینیستی میخوای؟
آره، گاهی اوقات سعی میکنم، یعنی من سعی میکنم بهش بگم که این کار بکنه، ولی خب یه وقتی فمینیستی میشه، یه وقتی هم نه، یه وقتی هم واقعا نظر خودشون میگه و نظر خودش
هم که بگه اکثر خانم ها مدرن ایرانی فمینیست نه، اجرایی نیست
نه. نمیدونم. من قاطی نکن آقا، منو خیلی وارد این مسائل نکن، بعد اینجا مشکل ساز میشه برام.
فرشید، وقتی که پشت میکروفون صداشو میشنوی برنامه‌شو، یعنی میگی که خب این حتما باید خودش هم همینطوری باشه، ولی فرشید خیلی آدم اولا ساکت و خیلی جدیه، یعنی قیافش هم کسی آره میگه فرشید جدیه، اصلا
نمیخنده. توی رادیو ما ندیدیم بخنده، یه لبخندی میزنه گهگاهی، راوی لبخندی.
بعضی آخه هستن صدای خنده هاشون
آره کل رادیو رو میاره پایین.
بعضی هم صداشون مثل همین بغل دستی من همه جا رو میلرزونه.
آقای زرقامی هم صداشون هم حضورشون به حال همیشه مستدام حضور داره.
داشته باش
فرشید بی طلب فرشید. ولی حالا فرشید داستانش چیه؟
من شخصیتا آدم جدی هستم، یعنی نه که جدی باشم، ولی چون تو محل کاره و شما هم خب همکارای من هستین و اینجا هم دیگر میبینیم، شاید اینطوری، ولی خب بیرون از اینجا اگه ما بخوایم با هم رفاقت بکنیم، بریم مثلا رستوران، بریم بیرون، بریم مهمونی یا حالا کار این شکلی، قطعا یه شخصیت دیگه هست که بیرون از کاره. من تو کارم به خاطر اینکه آدم خیلی وسواسی هستم تو کارم و مو رو از ماس میکشم. خب میدونید کار رادیو یه ذره سخته به خاطر اینکه ما شنونده خیلی گسترده داریم، چه واسه اینکه ما تلفن داشتیم میگفت من چوپان هستم و از وسط دشت دارم زنگ میزنم و امروز باتری رادیوی جیبیم تموم شده، تا دو روز هم کسی اینجا نمیاد برای من باتری بیاره. تلفنی زنگ زده بود با موبایلش و به ما اینو. خب برای همین من همیشه درگیر این هم که سعی بکنم قشر بیشتری از مخاطب رو بتونم مخاطب خودم داشته باشم و شنونده باشن و بفهمن چی میگم، و اینکه من واقعا کارمو دوست دارم، چه برنامه‌سازی چه اجرا، خصوصا وقتی که اجرا میکنم واقعا بهترین بخش کارم و اون بخشی که واقعا لذت میبرم،
متمرکزی روی کار و فرصتی برای
شوخی کردن نداره.
آره، و واقعا این که برنامه یک ساعت ساختن، خودتون برنامه‌سازین بچه‌ها، میدونین که چه جوریه و خصوصا برنامه زنده.
آره، شنونده ما باورش نمیشه، بعضی وقتا ایمیل میزنن میگن که چی کار میکنی صبح تا شب اونجا نشستی 3 دقیقه گزارش دادی. حالا
نه، واقعا کار سختیه
و همینطور هست و میدونین که
بحث واقعا همون چیزی که فرشید گفت، وسواس اگه بخوای به خرج بدی برای مهم باشه
و باید هم
اینطوری چیکار کنی.
و چون من برنامه هر روزو همون روز تهیه میکنم، یعنی از ظهر میام اینجا، حالا به وقت اینجا ساعت 6 و نیم برنامه ما روی آنتن میره، به وقت ایران ساعت 9 شب، و یه 6 7 ساعت بیشتر فرصت ندارم. به خاطر همین واقعا یه وقتی همکارای ما میگن بابا شما هیچ وقت ما تو رو نمیبینیم، تو اصلا هیچ معاشرتی با ما نمیکنی. من خودم هم یه وقتی روز تعطیل میام اینجا، میرم به همه سر میزنم، با همه شوخی میکنم، کلی حرف میزنم، میگم ببخشید من روزای عادی که اینجا برنامه دارم اصلا نمیتونم با کسی حرف بزنم.
ما هیچ وقت روز تعطیل ندیدیم بشه.
آره، اگه ما مرزا بذاری من یه سوال بکنم در مورد تجربه کار، اینکه فرشید خب از ایران تجربه خوبی داشته که توی رادیو تلویزیون
خوب و تلخ البته هر دو تاش
رادیو تلویزیون دولتی ایران کار میکرده. تجربه کار اونجا با اینجا چقدر تفاوت داره؟
خب ببین، من کار رو اونجا یاد گرفتم. من وارد رادیو شدم سال 75، البته به این شکل نه، وارد بخش نمایشی شده بودم، بعد اومدم حالا سال 76 و 77 رسما گویندگیمو شروع کردم. از بیسیک کار رادیو رو و اینکه پشت میکروفون چجوری اصلا بشینم و چجوری باید اصلا فاصله من با میکروفون چقدر باید بشه و چجوری باید جمله بندیمو پشت میکروفون داشته باشم یا چجوری باید یک برنامه تهیه بشه، اینو اونجا یاد گرفتم. تجربه اگر منظورت اینه سختی کاره، خب میتونم بگم اینجا الان کار سخت‌تره، به خاطر اینکه اینجا تعداد آدمهایی که هستن کمترن و اینجا به نوعی من خودم رو همیشه تنها میبینم، حالا غیر از اینکه آرتا هست و واقعا کمک میکنه.
اینم که نیست امروز،
اونم که امروز نیست و واقعا روزی که نیست اصلا من واقعا آچمز میشم، ولی خب دیگه حالا کار پیش میاد، این اصلا چیزیه که آدمیزاد اتفاق میفته. ولی خب اونجا تعداد زیاد بود، شما فکر کن برای هر برنامه مثلا یه دفعه 10 تا 15 تا نویسنده، بعد سردبیر، بعد تهیه کننده، بعد ادیتور، بعد هماهنگی، بعد همه اینا بودن. البته من این رو دوست دارم، من میخوام بگم کار اینجا رو الان خیلی بیشتر دوست دارم،
متمرکز تره
و بعد اینکه من اینجا یک چیزای دیگه یاد گرفتم، خاطر اینکه من برنامه سازی جدی به این شکل توی رادیو ایران نداشتم.
بخش عمده مطالب سیاسی هستن،
30-40% موضوعی، باقی سیاسیه که بعضی وقتا خب اون موضوع سیاسی میشه، مثل موضوعاتی مثل اعتراض، مثل افشاگری، مثل انقلاب.
فکر میکنی مخاطبا چجوریه؟ یعنی کدوم بخش رو بیشتر دوست دارن؟ به خصوص یکم رویدادهای سیاسی که تو ایران اتفاق میفته خب تلخ هم هست، مثلا مثل همین کشته شدن مردم، معترضان و از این حرفا.
سخت‌تر میکنه کار منو به خاطر اینکه اسم برنامه رادیو پسفردا از اول برنامه طنز بوده، بعد حالا الان واقعا یه روزایی نمیشه طنز گفت. حتی من پریروز که 25 بهمن بود و خواستم برنامه داشته باشم، اول تو برنامه گفتم آقا من طنزم نمیاد، واقعا از صبح من دل تو دلم نبود و این خبرها می اومد و همش داشتیم پیگیری میکردیم. اون برنامه رو ساختم نه فقط برای اینکه برنامه طنز داشته باشه، اون برنامه شاید یک برنامه اطلاع رسانی بوده، برنامه دلی شد که خب به هر حال موسیقی ها کاملا متفاوت شد به خاطر اینکه اصلا فضای طنز نبود و موضوعمون اصلا عوض شد. موضوع ما اصلا موضوع عشق بود این هفته به خاطر ولنتاین و سپندار مزگان که میخواستیم حالا بهش بپردازیم که اصلا بهش نپرداختیم، اصلا از دستمون در رفت به خاطر اینکه دیدیم اصلا فضای جامعه، فضای چیزی که مردم میخوان بشنون الان اصلا چیز دیگه ایه.
خب چون ما خارج از ایران هستیم، این طنز تا کجا میتونه بره؟ یعنی اینکه تا نقد چه شخصیتی، تا طنز کردن یا کمیک کردن چه شخصیتی؟ آیا ما حتی مثلا اپوزیسیون هم این کارو میکنیم باهاش، یا فقط کسانی که طرفدار حکومت هستن رو به طنز میکشیم، یا شخصیتایی که داخل دولت هستن؟
من توی برنامه خودم هیچ وقت براش قاعده و قانونی نذاشتم، که بخاطر اینکه ما همش گفتیم ما نه طرفدار گروه خاصی هستیم نه مخالف هستیم، ما طرفدار مردمی در نهایت، بخاطر اینکه من خودم تا یک سال پیش بین همون مردم داشتم زندگی میکردم، دغدغه اونا رو میدونم، خود شما همینطور اون توی همون کشور زندگی کردین. در نهایت وقتی که میایم رسانه‌ای میشیم، حالا خب واقعا باید هم بدو بگیم هم خوبو، یعنی حالا آقای موسوی و کروبی و آقای خاتمی به وقتای حرفای میزنن که اونام خنده داره و باید با شوخی کرد و کارش نمیشه کرد و ما باش طنز میگیم و شوخی میکنیم. حتی مقامات آمریکایی، مقامات فرانسوی، مقامات انگلیسی به وقتای حرفای میزنن، اونام شوخی میکنیم. ولی خب شما خودتون هم میدونید بیشترین چیزی که الان ریشه طنزه حرفاییه که واقعا مسئولین حکومت جمهوری اسلامی دارن میزنن.
دو سه نفر فکر کنم اگه از حکومت برن، یکی احمدی نژاد هست، رحیم مشایی و اون
ما بیکار میشیم.
من فکر کنم مشکل
پس فردا من تعطیل میکنم میرم دیگه. اینجوری هم نیست واقعا، همیشه
یکم فکر کنم به هر صورت این آقای احمدی نژاد خیلی به طنز یک
علاقه داره.
نه میگم منظورم اینه که از نظر خوراک خوب تولید میکنه برای
آره آخه بابا واقعا یه حرفای عجیب غریب میزنن دیگه. به هر حال آقای مشایی، آقای احمدی نژاد، نمیدونم واقعا خیلی های دیگه، آقای جنتی، آقای خاتمی خصوصا اینا به هر حال رفیقای رادیو پاسورد. یه وقتی میگیم آقا بیان یه شماره حساب بدیم، ما یه پولی چیزی هم بریزیم به حسابتون، چون اینجا خوراک طنز هم برمون تهیه میکنه.
چه جوری میشه مثلا هیچ وقت کنترل میکنی که این طنزه یه وقت نزدیک نشه به حجم و دیگه از حد طنز خارج بشه؟ به هر حال حتما حد و حدودی برای طنز قائلی.
برنامه ما، من همیشه به این فکر کردم که یک طنز انتقادی باشه، ولی خب یه وقتایی هم یه چیزایی وارد یه بحثایی میشیم، ممکنه حجم هم بشه، ممکنه حتی به هزل برسیم یه جاهایی و این کارش نمیشه کرد. یه جاهایی به هر حال میبینیم که انقدر بامزه است قضیه که اصلا نمیشه یه جوری دیگه با شوخی کرد و حتی انتقادی هم نمیشه رفت سراغش. واقعا سعی میکنیم با خود شخصیت ها، حداقل با عملکردشون، با تفکراتشون و با حرفایی که میزنن شوخی کنیم. ولی حالا اینکه طرف نمیدونم قدش کوتاه، نمیدونم دماغش گنده است، نمیدونم موهاش ریخته کچله، نمیدونم این چیزا، این چیزاییه که واقعا خیلی سعی میکنیم سمتش نریم.
واقعا جالبه این که طنز به ویژه توی فضای رسانه‌های فارسی خارج از ایران داره شکوفا میشه و مردم به این روی خوش نشون دادن به طنز.
آره دیگه، الان فکر می‌کنم برنامه‌های طنز فارسی زبانی که خارج از ایران باشه الان خیلی جدی، همین برنامه رادیو پسفردا به صورت رادیویشه و پارازیت کامبیس حسینی و سامان اربابی هم به صورت تلویزیونیشه، به خاطر اینکه توی داخل ایران ما نداریم. ببینید طنز یعنی چیزیه که باید انتقاد کنه از رفتار و از کردار، از تفکرات و عملکرد یک حکومت و یک دولت، و خب این چیزیه که ما داخل ایران اصلا نداریم و مردم ایران میشینن و یک برنامه رو میبینن که خب مال خود همون دولته و دولت هم به خودش همیشه به به و چرچم میگه و هیچ وقت برنامه طنزی هم اگه داشته باشه اجازه نداره که وارد یک سری محدودایی بشه که داره مردم رو اذیت میکنه. اگر یه روزی در کشورمون دموکراسی داشتیم، آزادی داشتیم، خب اون روز هم ممکنه همین ماها برگردیم همونجا و همین کارو انجام بدیم.
آره دیگه، بر صورت هم بیشتر مخاطب داشت، هم کیفیت صدا بهتر بود، رو موج اف ام پخش میشد،
پارازیت نداشتیم، آره موجای بالا پایین نمیشد،
مخاطبش رو میدید، یعنی
آره
دم در که میرفتی ملت واسه امضا میگرفتن از
ما، آره با میرفتیم دوتون نون بگیریم گفتیم چاکریم و اینا.
آره دیگه،
آره میگفت آقا دیشب خیلی باحال بود برنامه‌ات مثلا، ولی اینجا نداریم.
کامبیز و سامان میگن که چلو کبابی که میرن چلو کباب مجانی میخورن.
بابا سامان و کامبیز حداقل اونجا چلو کبابی دارن، برن چلو کباب مجانی بخورن،
اونم نیست.
ما اینجا همین جوری،
آره دیگه،
شنونده های ما وقتی زنگ میزنن برام پیغام میزنن یک تکه کلامی
آره
فرشید داره که معمولا شنونده اینو به عنوان ساین یا نشونه تو چیز که این قربونتون رو یه جوری میگی که هیچ کس نمیتونه بگه،
تاکید روی ر.
آره یا کجا اومده
این از همون ایران؟ من همطوری اینو گفتم، یه چند بار گفتم، همطوری افتاد دیگه، این همیشه خدافظیم بود، بعد دیگه اینجا ما آوردم دیگه، شد امضای خودم. آره آره، این امضای خدافظی من بود.
نمیگفتن چرا قربونتون رو اینجوری میگی مثلا؟
خب الان اینجا یه میبوسمتون اضافه کردم تو رادیو پسفردا، اونجا نمیتونستم کسی ببوسم، چون میدونی آقایون ممکنه تازه بتونی ببوسی ولی خانوما کزن نمیشه. خب اونجا همینو میگفتم، میگفتم دوستتون داریم، حتی که ما هممون دوستتون داریم، نه من شخصا نمیتونم کسی دوست داشته باشم، میدونی به از نظر آقایون صحیح نیست، ممکنه حرام باشه. آره دوستتون داریم، قربون همتون، یعنی همه ما قربون همتون. حالا اینجا شده که دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
مرسی، قربون خودت و مرسی زحمت
کشیدید،
خیلی لطف کردید. فرشید منافی بود، مجری و تهیه کننده برنامه رادیو پسفردا. امیدواریم که خوشتون اومده باشه. پیام های شما، ایمیل هاتون، ایمیل تلفن هاتون. شعبان از تبریز گفته که ایمیلمو که میخونی پیش دوستان پوز میدم.
عبدالله از بندر لنگه گفته درباره بن لادن و گروه القاعده برنامه بسازیم.
هی بابا. محمد که اهل نتنز هست و از طنزم خیلی خوشش میاد، گفته نورمن ویزدوم زنده است که همین چند وقت پیش فوت کرد.
حسن از دسفول گفته برنامه هفته قبلتون واقعا جالب بود، روز والنتاین ایرانی چه روزیه؟ 5 اسفند.
زهرا خانم گفته اگه اشتباه نکنه تولدت 27 بهمنه، تولدت مبارک.
دست در نکنه زهرا جون،
چهارشنبه تولدت بود در زمین.
آره
تولدت مبارک.
تو هم البته به من تبریک گفتی، واقعا من ازت تشکر می‌کنم. آره جون،
کیک هم نیاوردی برامون؟
نه کیک بهت میدم، حالا رو میزم خوردی دیگه زره.
با این کیک بیمزه چی بود بابا؟
حالا میبرم بیرون دیگه. توکسم از مشهدم تولدمو تبریک گفته، گفته تولدت مبارک محمد جون عزیزم، میخوام که هرچی دارم پای برنامه‌ت بریزم. البته برنامه فهم ماره من نیست، ماره من و محمد رضا است.
عبدالقادر شعیب از استان فراه افغانستان که به برنامه میگه هوای تازه، میگه بعد از مدت‌ها دوباره موفق شده که شنونده برنامه باشه.
آقای روستایی از ایران گفته یه برنامه بسازید درباره مزرعات شیشه و کراک.
محمد از مشهد که تازه از سربازی برگشته میگه جنوب ایران کیفیت صداتون خیلی خوبه.
آقای زمانی از سیامزگی هم گفته برنامه‌تون خیلی شیرینه.
مجد خانم یه سری مطلب فرستاده در مورد روز سپندار مزگان
یا همون ولنتاین ایرانی.
بله.
یه آقایی هم از شیراز به مناسبت شب ولنتاین گفته که بعد از 6 ماه تونسته با نامزدش دو مرتبه رابطه عاشقانه برقرار کنه.
مبارکه. مهسا خانم هم گفته که 5 تولدمه که به تبریک میگیم تولدتو.
آره.
محمد هم که روز 4 بود.
آره. مهناز از خراسان رضوی هم گفته چرا این هفته شماره شما خیلی اشغال شده بود؟
بله متاسفانه از داخل ایران دولت یک اختلال ایجاد کرده بود، کسی نتونه با ما تماس بگیره.
یه شنونده که خودشو رستم چرچیل معرفی کرده نظرشو درباره تجمعات 25 بهمن گفته.
خیلی ممنون رستم چرچیل.
و یه شنونده بینام گفته خیلی دوستتون دارم. دارم.
دستشون در نکنه.
عقیق از شیرازم تولد منو تبریک گفته، گفته به محمد رضا بگو ببوسه از طرف عقیق منو.
نه من از این کار
نمیکنم. خوشش نمیاد دیگه این.
یه ایمیل دیگه هم چه قایم کرده بودی مالی ملیحه خانم، گفته که شما حتی نمیتونید یه نقل قول رو به درستی انجام بدید. ملیحه خانم من خلاصه کردم مطالب شما رو و به این نتیجه رسیدم که شما میگی برنامه ما آبکی شده.
اونو لطفاً به من بده چون پشتش یه تلفن دیگه هم نوشتم. احمدم شنونده نابینامون از شوش آخرین تلفنمون بوده که گفته کاش درباره انقلاب برنامه درست میکردید و میگفتید انقلاب بچه‌هایش را خورد.
آریا گفته که از فرشید بپرسین که از کار در ایران راضی بوده یا نه، که فکر کنم خودش توضیح داد دیگه. یه ایمیل دیگه هم از این زیرمیرا پیدا شد. عبدال گفته همراه داداشم امیر از یکی از روستاهای تبریز هستیم، با معین مصاحبه کنید.
حتما
خیلی ممنون. با ما تماس بگیرید، ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com
و شماره تماس ما هستش 2042-02-21-12-41-14.
یه صفحه هم داریم توی فیسبوک، facebook.com/ یا خط مورب نگاه نقطه تازه.